با افتخار و با احترام در خدمتون خواهیم بود انشالله. از این لحظه با شروع بخش دیگری از برنامه رادیو گفتگو در پنجمین روز از فروردین ماه 1399 تا ساعت 22:10 شب خدمتگزار شما خوبان خواهیم بود. بار دیگه هم تبریک و تهنیت و شاد باش میگم و میگم که 100 سال به از این سالها.
بوی باران، بوی سبزه، بوی خاک، شاخه های شسته باران خورده پاک، نرم نرمک میرسد اینک بهار، خوش به حال روزه.
صد سال به از این سال ها.
تو مهربان باش، بگذار بگویند ساده است، فراموشکار است، زود میبخشد. سالهاست دیگر کسی ساده نیست، اما تو تغییر نکن، خودت باش و نشان بده آدمیت هنوز نفس میکشد. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، عصر شما بخیر. خوش اومدید به این ایستگاه رادیویی، این برنامه، و امیدوارم که کنار ما باشید. امروز سه‌شنبه است، پنجم فروردین سال 1399 خورشیدی، 29 رجب 1441 قمری و 24 مارچ 2020 میلادی. هر جایی هستین حالتون خوب باشه. ما امروز سه مهمان ویژه داریم، سه نفر متخصص داروساز که تصمیم داریم یه گفتگوی کاملا صمیمی با این دوستان و رفقا داشته باشیم و در کنار این گفتگوها بخش‌های بسیار جذابی هم خواهیم داشت. نمایش، گزارش، گفتگوی تلفنی، تلفن، مسابقه، حتما با ما همراه باشید. اما همکاران امروز من، برنامه 100 سال به از این سال ها. تهیه کننده بهزاد محمودزاده. هماهنگی فاطمه ربانی، غزال امیدی. ارتباطات فاطمه ربانی. صدا بردار سینا احمدی. و با سلامی دوباره، من هم حسین شریفی کنار شما هستم. ۳۰۱۰۳۵ شماره پیام کوتاه ماست و تلفن های ما 22-65-22-85 و 86-10-35. با ما در ارتباط باشید، تماس بگیرید و ما را از نظرها و پیشنهادهای خودتون مطلع کنید. اپلیکیشن ایران صدا رو از یاد نبرید. شماره 162 تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما هم در اختیار شماست. از طریق رادیو نما هم میتونید با ما همراه باشید. کافیه به کانال 212 خودتون رجوع کنید و بالاخره با مراجعه به سایت شبکه رادیویی ما radiogoftogu.ir میتونید فایل صوتی و متن این برنامه رو دریافت کنید. امیدوارم و بازم امیدوارم که تا اینجا تعطیلات نوروز بهتون خوش گذشته باشه و سال 99 رو با خوبی، با خوشی، با زیبایی، با یه بهار تازه شروع کرده باشید. عیدتون خیلی خیلی مبارک. اینجا یه عصرانه زیباست، یک دور همه دوست داشتنی. میهمانی ما و شما در رادیو گفتگو برای جشن بهترین سال، برای شروع یک سال به یاد ماندنی، 100 سال به هزین سالها.
دوباره بوی تو، دوباره فال نو، گرفتم از حافظ یه شور و حال نو. دوباره سیب سرخ میونه ظرف آب، گلای این باغچه که پا شدن از خواب. پرنده ها از کوچ دوباره برگشتن، دوباره آهوها میونه این دشتن. تویی که برگشتی بهار من باشی، همیشه همراه و کنار من باشی. صدای پای تو شبیه بارونه، عطر تو رو داره فضای این خونه. دلای ما مثل یه آسمون پاکه، بهشت ما بازم به روی این خاک. صدای تو مثل صدای بارونه، عطر تو پیچیده میونه این خونه. چشات که میخنده ترانه میسازم، ستاره میباره از آسمون بازم. وقتی که میخندی پر از خوشی میشم، همیشه ممنونم که اومدی پیشم. چه حس خوبیه کنار هم هستی، درای دنیا رو به روی قم بستی. پرنده ها از کوچ دوباره برگشتن، دوباره آهوها میونه این دشتن. تویی که برگشتی بهار من باشی، همیشه همراه و کنار من باشی. صدای پای تو شبیه بارونه، عطر تو رو داره فضای این خونه. دلای ما مثل یه آسمون پاکه، بهشت ما بازم به روی این خاک. صدای تو مثل صدای بارونه، عطر تو پیچیده میونه این خونه. چشات که میخنده ترانه میسازم، ستاره میباره از آسمون بازم.
خانم دکتر شیوا خوشنویس انصاری سلام، تولدتون مبارک، عیدتون مبارک، خوش اومدین.
سلام، خیلی هم ممنون، تبریک میگم عیدو به همه عزیزان.
خیلی متشکرم، ممنونم. آقای دکتر علی آذرشک، به شما هم روز بخیر میگم، عیدتون خیلی خیلی مبارک باشه.
عید شما و همه شنوندگان عزیز مبارک.
سپاسگزارم، خیلی خیلی خوش اومدید.
سلامت باشید.
آقای دکتر بهمن صبور سلام به شما، عصرتون بخیر، عیدتون مبارک، به شما هم خوش آمد میگم قربان.
عرض سلام و ارادت، عصر شما و شنوندگان عزیز بخیر. بندم به نوبه خود سال نو رو به تک تک عزیزان تبریک عرض می‌کنم.
خیلی متشکرم. سعید خان بابایی همینجا توی استودیو کنار ماست، سلام به شما آقای بابایی عزیز، روزتون بخیر.
به نام خدا، بندم سلام و عرض ادب دارم خدمت شما، خدمت مهمانان عزیز، خدمت همه شنوندگان. عید رو تبریک میگم، امیدوارم که سال خوبی رو سپری کنید.
خیلی متشکرم، ممنونم. روز بخیر میگم به همتون و متشکرم که آمدید. قاب اول رو پیشکش شما میکنیم.
قاب اول.
خانم دکتر خوشنویس انصاری، متولد چه سالی هستید؟
این سوالایی که خانما نباید بپرسید.
من نپرسیدم چند سالتونه، پرسیدم متولد چه سالی هستید.
1352.
1352، پنجم فروردین.
بله.
امروز کادو چی گرفتین؟
حالا قراره بعد از برنامه بگیریم.
بعد برنامه.
بله.
خب مبارک باشه. پیشاپیش مبارک باشه.
ممنون.
متولد کدوم شهر؟
تهران هستم.
و اصالتاً؟
پدرم خوزستانی هستن.
کدوم شهر خوزستان؟
اهواز.
اهواز. آقای دکتر آذرشک، شما متولد چه سالی هستین؟
1368.
1368. کجا؟
رشت.
و ساکن تهرانی الان دیگه؟
بله.
خب این کوچه چی بود دقیقش؟ دلیلش؟
ازدواج.
ازدواج. خب مبارک باشه.
مرسی.
آقای دکتر بهمن صبور عزیز، به شما هم روز بخیر میگم. و چند ساله اید؟
بنده متولد 27 دی 1347 هستم.
پس چرا بهمنید؟
دیگه حالا مادرمون اون موقع دیگه حالا اسم رو شناسنامه بهمن گرفتن.
خب
بعد ساکن تهران هستم دیگه، الان 51 هم پر کردیم دیگه.
اصالتاً؟
پدرم اصالتا مال استان سمنان، شهرستان گرمسار بودن.
شهرستان گرمسار. خود گرمسار یا
همون خود گرمسار یه به اصطلاح روستایی دارن؟ روستا که نه، تو مسیری که برید به سمت مشهد به اسم آرادان.
آرادان.
بله.
همشهری رئیس جمهوری سابقید شما.
بله.
خب استان رئیس جمهور پروری بود. بله. استان سمنان.
بله.
و دو تا رئیس جمهوری اسلامی ایران، دولت‌های نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم از همون منطقه.
بله.
گرمسار و آرادان و سرخه و
بله.
اون منطقه آمدند. احیانا شما دوست نداشتین رئیس جمهوری بشین؟
والا
داروسازی چی شد؟ از کجا شروع شد؟
بنده در کنکور سال 1369 کنکور سراسری شرکت کردم و در رشته داروسازی دانشکده داروسازی شهید بهشتی پذیرفته شدم.
و دیگه جریان داروسازی و شغلی و کاری آغاز شد.
بله دیگه، دیگه ادامه دادیم به اصطلاح دانشکده رو و مثلا جزء نفرات حدوداً پنجم بودم که تونستم از پایان نامه‌ام دفاع کنم تو ورودی خودمون. و در تیر ماه سال 1375 فارغ التحصیل شدم و رسماً عضو نظام پزشکی و انجمن داروسازان شدم و تو رشته داروسازی مشغول به کار شدم.
آقای آذرشک، برای شما این مسیر چه جوری طی شد؟
خب مسلماً همه در ایران از کنکور سراسری تعیین رشته میکنن. ما هم بعد از کنکور سراسری وارد رشته داروسازی شدیم.
کجا؟
دانشکده داروسازی ساری. و از اونجا دیگه
از گیلان رفتید مازندران؟
بله، از گیلان کوچ کردیم مازندران. بعد از اون سال 93 من فارغ التحصیل شدم و فعالیتم به عنوان یک داروساز آغاز شد.
در ساری، در رشت یا در تهران؟
هم در استان مازندران من فعالیت کردم هم در تهران، ولی در رشت تا حالا فعالیت به عنوان یک داروساز نداشتم.
و از چه سالی اومدین تهران؟
سال 94.
یک سال بعد فارغ
التحصیل. بله.
یعنی بلا فاصله شما ازدواج کردین دیگه؟
بله، سال 94 ازدواج کردم.
خب به سلامتی. خانم دکتر خوشنویس انصاری، من اگر اجازه بدید از این به بعد شما رو خانم دکتر خوشنویس یا خانم دکتر انصاری بگم، کدوم راحت‌ترین؟
خوشنویس بهتر.
خانم دکتر خوشنویس. خانم دکتر خوشنویس، مسیر برای شما چگونه بود؟
واقعیتش اینه که همونطور که آقای دکتر فرمودن، سال 1370 که من داشتم دیپلممو میگرفتم، خودم بین رشته در واقع پزشکی و داروسازی مردد بودم. پدرم که خدا رحمتشون کنن راهنمایی کردن که برم داروسازی و خیلی خوشحالم که این رشته رو انتخاب کردم. و بقیه عزیزانی که الان احتمالاً دارن درس میخونن که تو خرداد ماه کنکور بدنم، توصیه میکنم تو این رشته حتما راجبش فکر کنن و برنامه ریزی کنن. من اون زمان پزشکی شهرستان و داروسازی دانشگاه تهران قبول، دانشگاه ببخشید آزاد اسلامی تهران قبول شدم، چون موقع فقط دانشگاه آزاد داروسازی فقط شعبه تهران داشت. و الانم خیلی خوشحالم که به تصمیمی که پدرم برام گرفت و پیشنهادی که پدرم برام گرفت در واقع رأی مثبت دادم و وارد این رشته شدم، علیرغم سختی‌های زیادی که برای من و همکارام داره، ولی لذت بخش، به خاطر اینکه من خب رشته شیمی رو دوست داشتم و ما خیلی شیمی داریم توی درسمون و اینکه بتونیم به مردم از نزدیک خدمت رسانی کنیم برای من خیلی مهمه و ارزش بخش. وقتی یه کسی میاد و تشکر میکنه از خدماتی که ما بهش دادیم، واقعا خستگی ما و دوستانمون در میره.
واقعیتش اینه که ما خیلی از داروسازی نمیدونیم، با اینکه در واقع شغل شما یکی از اون شغلاییه که همه ماها باهاش در ارتباطیم، همه ما چند بار توی سال بالاخره به سراغ شما میاییم، اما خیلی نمیدونیم ازش.
علت شاید این باشه که یه مقدارش در واقع شاید کوتاهی ما باشه که توی داروخانه بین ما و پرسنلمون خیلی تفاوت لباسی نیست، به خاطر همین شاید مردم خیلی دقیق ما رو نمیتونن بشناسن، ولی مطمئنا همه
آقای
شما
دکترن، همه خانم دکترن.
بله متاسفانه که حالا این رو باید یه برنامه‌ریزی کنیم و تغییر اساسی توش بدیم. ولی اتفاقی که افتاده این هستش که همطور که شما احتمالاً خوندین یا همکارا دیدن و سرچ کنی میبینید، معمولا داروخانه جایی هستش که بیشتر مردم بهش اعتماد دارن و بهش مراجعه میکنن. اگه راجع به رشته میخواین صحبت کنم، من توضیح بدم راجع به رشته.
خیلی هم خوب.
رشته داروسازی در واقع خوبیش اینه که نسبت به بقیه رشته های گروه پزشکی در واقع وسعت فعالیتشون بیشتره. یعنی یک نفری که وارد رشته داروسازی میشه میتونه تو کارخونه، توی داروخانه، توی دانشگاه، توی شرکت ها، توی کارخونه های آرایشی بهداشتی، توی مراکز تحقیقاتی فعالیت کنه و این وسعت فعالیت میتونه این اختیار رو برای فرد ایجاد کنه که بر اساس سلیقش بعد از فارغ التحصیلی در واقع انتخاب کنه که کجاها این فعالیت رو داشته باشه و این کمک میکنه که هر کسی بر اساس نوع سلیقه و نوع توانمندی که داره بتونه در واقع خدمت رسانی کنه. فرق دیگه ای که در واقع با بقیه سایر رشته های پزشکی داره این هستش که طبق آخرین مقالاتی که تو دنیا در واقع داده شده، بعد از روحانیون داروسازان بیشترین اعتماد مردم رو دارن و معمولا اولین جایی که مراجعه میشه به داروخانه است که احتمالا خود شما عزیزانتون این کار رو میکنید و یه مشاوره میگیریم. و ما خواهشی که از همه دوستان داریم، مخصوصا تو تعطیلات عید، الان به هر حال ممکنه بیماری چیزی پیش بیاد، حتما داروخانه مراجعه میکنید، نفرمایید که فلان دارو رو میخوام، بیماریتون رو بفرمایید که همکار داروساز ما راجبش باهاتون در واقع مشاوره بده.
خیلی هم خوب، خیلی متشکر از این توصیه‌ای که گفتین. آره ما عادت داریم به خود درمانی و عادت داریم بریم داروخانه بگیم که فلان قرص، فلان کپسول، فلان آمپول رو به من بده و هممون دیگه توی این حوزه ماشاءالله یه پا متخصص شدیم واسه خودمون. بریم سراغ اولین اذیت.
آه چی هست؟
بریم یا نریم؟
یه نکته رو من در
بفرمید آقای دکتر صبور.
عرضم بود شما داروخانه مجوزشو از وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی میگیره. هر داروخانه یک مؤسس داره که اون مؤسس حتما باید یک شیفت مسئول فنی خود داروخانه خودش هم باشه. یه داروخانه میتونه یک مؤسس داشته باشه و یک مسئول فنی، که این مسئول فنی باز میتونه یه دکتر دیگه‌ای باشه که به اصطلاح تو شیفت بعد از ظهر میاد. داروخانه‌های شبانه روزی چون 24 ساعته فعالیت میکنن، حداقل باید 3 تا مسئول فنی یا 2 تا داشته باشن که بدون اون مؤسس که بتونن به فعالیتشون تو 24 ساعت ادامه بدن. من تقاضایی که دارم، چون واقعا ما تو خط اول هستیم در مراجعه بیماران و میان پیش ما، حتما تقاضا دارم که از به اصطلاح مردم عزیزمون که حتما اگر نیاز به مشورت دارویی دارن، حتما با دکتر داروساز که ما حالا یه سری استانداردهای توی انجام معرفی کردیم که حتما روپوششون طبق فرمایش خانم دکتر باید با پرسنل متفاوت باشه.
واقعا نیست آقای
نه این سال. از یه حدود کمتر از یک سال استارتش خورده، جایگاهش باید مشخص باشه، اتیکت باید رو سینش خورده باشه، پرسنل هم معمولا با یه رنگ متمایز یا یه نوار سرمه‌ای باید رنگشون متفاوت باشه و مسئول فنی یا دکتر داروساز یک دست سفیده و اتیکت خورده جایگاهش هم مشخصه. اگر احیانا داروخانه هنوز این استاندارد رعایت نکرده، تقاضا میکنیم که در مراجعه حتما بپرسن مسئول فنی یا دکتر داروساز داروخانه چه شخصی هست که حتما هست اون جلوی پیشخون و از ایشون مشورت داروییشون رو بگیرن.
من مثلا خودم یه دونه داروخانه نزدیک منزلمون هست میرم، خب دیگه اینقدر مراجعه بوده که همدیگر رو میشناسیم، سال هاست که این اتفاق افتاده، ولی واقعا این هیچ وقت
نه، اینو اطلاع‌رسانی ما داریم میکنیم دیگه، تو گروه های خودمون اطلاع‌رسانی داریم میکنیم و حالا جنبه تشویقی داره و وزارتخونه احتمالا پیگیرش باشه، جزء آیین نامه ضابطه بیاد فرمایش شما دیگه کاملا اجرایی خواهد شد.
خیلی ممنونم ازتون. بریم سراغ اولین اذیتمون. نه بفرمایید
آقای دکتر بزرگان. بگم یکی از محل هایی که داروساز، من حالا با توجه به فعالیت خودم عرض میکنم، حضور داره داروخانه های بیمارستانی هست و محدوده فعالیت داروساز در بیمارستان بسیار وسیعه. داروسازهای ما در بخش ها حضور دارن، فرایند های مختلفی براشون تعریف شده، تلفیق داروی انجام میدن در بیمارستان ها. داروسازهای بالینی ما داریم به عنوان تخصص داروسازی که در بخش ها به ویژه بخش های ویژه حضور دارن، در فرایند درمان بیماران مداخله میکنن و به پزشکان مشورت میدن، مشاوره میدن. حوزه فعالیت داروساز بسیار گسترده است و یکی از مشکلاتی که الان ما داریم اینه که نقش داروساز در جامعه خوب تبیین نشده، یعنی به خوبی مردم نمیدونن وقتی به داروخانه مراجعه میکنن با یک فرد متخصص دارویی که در زمینه بیماری ها هم تخصص داره دارن صحبت میکنن، چه در زمینه داروخانه بیمارستانی، چه در زمینه داروخانه های شهری و همینطور در صنعت. حوزه فعالیت گسترده‌ای داروسازهای ما دارن و باید از این ظرفیت استفاده بشه.
خیلی ممنونم ازتون. متشکرم.
تمام تلاشمون رو می‌کنیم. آره اذیتمون نکنید.
دقیقاً. ولی خب من اذیت می‌کنم دیگه بالاخره.
ما در میریم از
روی همه این بحثا دوباره با هم دیگه گپ می‌زنیم و صحبت خواهیم کرد. لطفاً با ما همراه باشید. اما بریم به سراغ عالی جناب حافظ شیرازی، خانم دکتر خوشنویس. یه دونه دیوان حافظ مقابل شما هست.
بله.
لطفاً ببندید، دوباره باز بکنید.
این سوال بگیریم دیگه.
بله.
بله.
بفرمایید.
بخونم؟ بالامو. حال خونین دلان که گوید باز، وز فلک خون خم که جوید باز.
شرمش از خون باید باشه.
خون. بله.
بله.
شرمش از چشم می پرستان باد، نرگس مست اگر بروید باز. هر که چون لاله کاسه گردان شد، زین جفا رخ به خون بشوید باز. نکشاید دلم چو قنچه اگر ساغری از لبش نبوید باز. بس که در پرده چنگ گفت سخن، ببرش موی تا نموید باز. گرد بیت الحرام خوم حافظ، گر نمیرد به سر بپوید باز.
یه بیتو نخوندین.
کجا بوده؟
جز فلاطون خم نشین شراب، سر حکمت به ما که گوید باز. سخت بود یا ندیدینش؟
نه فکر کنم از چشم افتاد.
خدا نکنه از چشتون بیفته.
کافیه یه باید ادامه بریم.
نه دیگه دست شما درد نکنه. ولی امیدوارم واقعا گشایش باشه از اون غزل.
شما تفسیرش کنین دیگه، ما متوجه نشدم.
جانم
تفسیرش چیه؟ شما تفسیرش کنین.
میگم از اون غزل هایی که تهش حافظ دنبال گشایشه.
درسته.
و میگه روزای سختی گذشته اما دنبال اینه که یه گشایشی هم اتفاق بیفته.
پس به عنوان برنامه‌تون میخونه دیگه، 100 سال به از این سال‌ها.
امیدوارم واقعا، امیدوارم سال 99 100 سال به از این سال‌ها باشه، چون سال 98 واقعا سال سختی بود.
بله، برای هممون.
آی دکتر آذرش که از 1 تا 10 به خانش خانم دکتر خوشنویس چه عددی رو میدین؟
منفی هم میتونیم بدین.
ولی حواست به خودت هم باشه، توصیه همینه بهت.
اشکالی نداره دکتر، واقعی نمره بدی.
به خاطر که همکاران 10 میدی.
نه تو رو خدا، واقعا 10 که نبود واقعا.
خب باش، حالا یه بعدش میانگین میگیریم دیگه.
باش.
آقای دکتر صبور،
من 8 میدم.
8 میدین.
همه دارن پارتی بازی میکنن، من خودم 5 هم نمیدم.
شما دیگه واقعا منصفانه نمره بدین خودتون.
من که میگم 5 هم نمیدم. من واقعا خیلی حافظ نمیخونم، فکر میکنم ترجیح میدم شما بخونیم برامون ببینیم چند میدیم.
آره اون که بالا معلوم بود حافظ زیاد نمیخونین، ولی کلن شعر میخونین؟ با شعر رابطتون خوبه؟
واقعیتش نه خیلی زیاد، هرشن حافظ رو از بقیه بیشتر دوست دارم.
آها، حافظی که بیشتر دوست دارین، وضعیت اینه الان؟
بله وضعیت اینه، یعنی یه شب یلدا میخونم ایدو همین دیگه، واقعا فرصت نمیکنیم.
قبول دارم. خب خودتون چه نمره ای میدین؟
گفتم 5.
5 باش. خدمت شما عرض بکنم که منم
شما لابد منفی میدین،
چند بدم؟
خدا رو خوش بیاد دیگه، فردا میخوام بیاین دارو خانه.
من چند بدم؟ 6. بچه ها میگن 6. باش منم 6. عرضم به حضورتون که 6 و 5 11 و 8 19 و 10 29
تقسیم برای
4 میشه تقریبا 7.
7 ممیز 25.
بازم خوبه. 25ش هم دکتر حساب کرد.
نه دیگه من روندش کردم. آره. 7. من بخونم غزل رو؟ نه میگن نخوند. آهای دکتر آذرشک. بخار با این حافظ رو باز کنید ما رو مهمون.
مرحله نمیشه بریم مرحله بعد.
راست میگن دیگه یکیمون تلف شد کافیه.
خوشخبر باشی ای نسیم شمال با. که به ما میرسد زمان وصال، سایه افکنده حالیا شب هجر، تا چه بازند شبروان خیال، ترک ما سوی کس نمی نگرد، آه از این کبریای جاه و جلال، عرصه بزمگاه خالی ماند از حریفان و رتل مالامال، از حریفان و رتل مالامال، حافظا عشق و صابری تا چند، ناله عاشقان خوش است بنال.
به
البته اینجا هم شمالو گفت هم ترک ماسو یک کس نمینگه. من پدرم آذری هستن.
جدی؟
هر دوش بود.
بگین همسرتون آذری هم.
هر دوش بود.
هر دو بود. هم شمالو داشت.
هم آذری بودن. هم ترک هم داشت.
آذری ها رو داشت. خانم دکتر خوشنویس چه نمره میدین؟
دیگه من کمتر از 10 نمیدم دیگه.
ده دیگه مجبوری دیگه. در وضعیت گیر بکنیم.
نه ولی واقعا قشنگ خوندم.
بله بله. آقای دکتر صبور،
منم 9 بهش میدم.
9.
خب یه غلط داشت. من که کدوم تماشون غلط. بله
کدوم بیت؟
نه یه سیو یه
اونجا از حریفان و رتل مالامال یه گیری داشت.
البته از حریفان و رتل مالامال هم یه خانشیه که اشتباه نیستا، یعنی همون خانش اول شما
ده
هم خانش درستی.
دو بار برگشت خون گفتم شاید اون از نظر شما ایراد.
نه نه هر دو خانش درسته و این شکلی نیست که بگیم مثلا این خانش درسته.
دکتر نمره رو درست کن.
خب آقای دکتر صبورم که 10 دادن و خود شما آقای دکتر آذرشک.
من به خودم نمره نمیدم. تقسیم بر 3 کنید.
نه تقسیم بر 4 میکنم، 0 میذارم. آره
من به خودم 8 میدم چون یه ذره راحت بود غزلی که اومد، راحت
8 باش. آقای بهزاد خان 7. 7 خب 2 تا 10 20 و یه دونه 8 و یه دونه هم 7 35 تقسیم بر 4 8 و 8 دیگه 8 باش. آقای دکتر صبور خدمت شما این قربان.
بسم الله. ساقیا پیمانه پر کن زان که صاحب مجلست آرزو می بخشد و اسرار می دارد نگاه، جنت نقد است اینجا عیش و عشرت تازه کن، زان که در جنت خدا بر بنده ننویسد گناه، دوستداران دوست کامند دوستداران دوست کامند و حریفان با ادب، پیشگاران نیکنام و صف نشینان نیکخواه، ساز چنگ آهنگ عشرت صحن مجلس جای رقص، خال جانان دانه.
میخواین این بیت رو یه بار دیگه بخونینش؟
بالایشو
همین بیت رو.
ساز چنگ آهنگ اشرت اشرت، صحن مجلس جای رقص، خال جانان دانه دل زلف ساقی دام راه، دور از این بهتر نباشد ساقیا اشرت گزین، حال از این خوشتر نباشد حافظا ساغر بخوان.